اینجا بازار تهرانه. تا چند لحظه دیگه همونطور که عرض کردم جناب آقای یوسفی نماینده محترم مجلس مهمان ما هستن.
بحث روز.
جناب آقای یوسفی سلام عرض میکنم به شما، خیلی خوش آمدید به بازار تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم، وقت بخیر خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
ارادتمندم. سال کاهش تورمه و شما حتما بهتر از بنده مطلع هستید از انتظاراتی که مردم در این حوزه از مسئولان و از نمایندگانشون در مجلس شورای اسلامی دارن. حالا با هم بسته گزارشی رو هم شنیدیم. خب آنچه که ارائه شد حاکی از کاهش قیمت ها در بازار مسکنه، ولی در مقایسه با سال گذشته حتما با من هم نظرید که همچنان قیمت ها بسیار بالاست و تورم هم همینطور. نظر شما چیست در این خصوص آقای یوسفی و در کمیسیون عمران مجلس؟ حالا حداقل برای تورم در بخش مسکن بفهمین چه قدم هایی برداشته شده.
این همطور که شما دقیق گفتید، بازار از هر نوعیش، یعنی حالا چه بازار کالاهای اساسی، چه مسکن، چه خودرو، هر بازاری که به یه نوعی یا مستقیم یا غیر مستقیم مردم با اون در ارتباطن. مستقیم یعنی چه؟ نیازهای روزمره شون. غیر مستقیم یعنی ورود به اون بازار به هر دلیلی، برای تجارت، برای اینکه کاهش ارزش پول ملی مثلا اتفاق بیفته، کسی وارد شه که داخل اون بازار بخواد خریدی رو انجام بده و عملا به یه نوعی نیاز، حالا چه مستقیم چه کاذبی رو ایجاد بکنه.
بله.
به دو تا مؤلفه بیشتر مرتبط نیست، یکی میزان عرضه و تقاضا است. یعنی من حالا مجبورم بعضی مثال ها رو بزنم که از اصطلاحات تخصصی استفاده نکنم. ببینید مثلا یک چیزی که حالا در بازار وفور است، یک لوازم خانگی.
خوب.
یک مثلا فرض کنید یه لوازم خانگی که روزانه در اختیار مردم هست، اگر این ارزش به هر دلیلی نسبت به میزان تقاضاش کاهش پیدا کنه، همین این دچار یک فاصله حبابی بین تولید کننده و در نهایت قیمت مصرف کننده به وجود میاد.
بله.
حالا این رو در حوزه مسکن ببینید، با توجه به اینکه بر اساس سرشماری سال 95 ما 6.5 میلیون مستاجر داشتیم، نیازی بیش از 1 میلیون سالی به واحد جدید داریم، حالا چه ازدواج ها، چه اینی که بشن خانواده های جدیدی تشکیل بشه، چه بحث اینی که برخی از اون مستاجرین بتونن مالک بشن. این در حوزه مسکن. در حوزه خودرو، در موضوعاتی که مثل ما الان شاهدیم، در حوزه عرضه و تقاضا دچار مشکلی. یعنی قطعا وقتی تعادل در عرضه و تقاضا به هم بخوره، شاهد بازاری هستیم که به اصطلاح امروز میشه سوداگری، یا بازاری که بین قیمت تولید کننده و مصرف کننده یه فاصله ای است. این اولین نکته.
بله.
نکته دوم، برای حمایت از تولید، یکی از گله های به حق تولید کننده اینه که الان سود در حوزه تولید در برخی از صنوف زیر 5%، ولی در حوزه واسطه گری شاید بیش از 100%، 200%، در بعضی از صنوف تا 300% هم میبینیم بین واسطه گر و تولید کننده سود برای مصرف کننده ای که میخواد محصول نهایی در اختیارش قرار بگیره هست. یعنی نشون میده هر وقتی در تامین با اون نیاز بازار، چه مواد اولیه چه حمایت از تولید، اونجا سیستم دولت ها یا مجالس مثلا وضع قوانینی که باید صورت بگیره برای گره گشایی خوب عمل نکنن، یک وقفه ای بیفته، این وقفه جبرانش برخی اوقات شاید سالها طول بکشه. مقام معظم رهبری فرمایش دقیقی رو داشتن چند ماه گذشته که گفتن مشکلات اقتصادی امروز کشور برمیگرده به ده ساله گذشته، یعنی دهه 90. باید تصمیمایی رو در حوزه اقتصادی گرفته میشد به عنوان پیشران، چه حمایت از تولید، چه بخش مسکن، چه تولید لوازم خانگی، خود رو، همه اینایی که این آشفته بازاری که الان در قیمت‌ها شاهدش هستیم. اگر این زیر ساخت‌ها انجام می‌شد، امروز ما شاهد همچین موضوعاتی در حوزه تولید و به یه نوعی نابسامانی در حوزه عرضه کالا نبودیم. راهکار چی الان؟ در بعضی از موضوعات ما باید حمایت کنیم از تولید کننده واقعی.
بله.
یعنی در تامین منابع مالی یکی از گله های تولید کننده الان اینه که با توجه به افزایش هزینه‌ها که بازم حالا بحث های مفصلیه، خروج بازار داخلی از پایه ارز، حالا البته اینا با بخشنامه و با دستورالعمل حل نمیشن.
بله.
مثلا ما الان برای ساخت و ساز میگیم چرا هزینه ساخت و ساز بالاست که درسته به حق هم بالاست، خب میبینیم ظرف یک سال و نیم دو سال گذشته در حوزه مساله ساختمانی در بعضی از اقلام ما تا 200% 150% افزایش قیمت داشتیم. حالا یا دولت خودش مستقیم تولید کننده بوده یا به واسطه مثلا سیمان، مثلا متریال ها و مساله فولادی و امثال هم. خب اینها رو وقتی ما میایم مواد اولیه کارگر ارزان قیمت داخلی رو، ولی در نهایت محصول نهایی رو این شرکت ها با دلار با مردم به یه نوعی در بازار عرضه میکنن، خب همین رو داریم به بازار خوراکی و بازارهایی که مردم روزانه بهش به یه نوعی احتیاج دارن القا میکنیم که شما هم بر اساس قیمت دلار قیمتت رو عرضه کن.
خب همین یه مورد و آقای یوسفی همین یه مورد مهم و چرا یه کاری مجلس براش نمیکنه؟ چون این فقط به یه حوزه‌ام مربوط نمیشه، یعنی بسیاری از تولید کنندگان ما دارن از انرژی ارزان استفاده میکنن، از کارگر ارزان استفاده میکنن، بعضن از تسهیلات ارزان قیمت هم استفاده میکنن و بعد محصول نهایی رو با قیمت جهانی میان به مردمی که دارن ریالی حقوق میگیرن میفروشن. این یه مورد رو چرا مجلس براش کاری نمیکنه؟
من دو تا نکته رو عرض کنم، اگه لازم باشه باید مفصل تر در این موضوعات صحبت کنیم. من سعی میکنم به اختصار با توجه به زمان شما عرض
کنم.
اولین نکته در حوزه کسب و کار، مجلس دو سه تا قانون خوبی رو وضع کرد که به یه نوعی دغدغه فعالین کسب و کار بود. اولی حمایت از شرکت های دانشمندان و شرکت هایی که واقعا داخل تولید کننده واقعی هستند، که ما اونجا گفتیم باید حالا یه سری امتیازها قائل شدیم اگر کسی اون موقع بخواد مثلا یه جنس واقعا خوبی در داخل تولید بشه و بخواد اون رو وارد کنه براش به یه نوعی جرم‌انگاری کردیم. این البته این به این معنی نیست، یعنی در عین اینکه مجلس این کار رو کرد در حمایت از شرکت‌های دانش بنیان در کنار قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، این یکی از گله‌های متخصصین صنوف صاحب نظران جوانان و نخبگانی که در رشته‌های دانشگاهی تحصیل کرده بودن میگفتن چرا مثلا من برای اینکه بخوام یه حرفه‌ای رو راه بندازم، یه کسب و کار رو ایجاد بکنم، یه مجوز کسب و کار بگیرم، حالا چه در رشته‌ای که درس خوندم چه در صنفی یا در صنعت، چرا من باید 6 سال برخی اوقات طول بکشه تا مجوز رو بگیرم؟ این یعنی تعارض منافع.
بله.
اینها قوانین خوبی بود که در مجلس در سال 1400 و 1401 مصوب شد. در تبصره 16 و 18 سال اول که 1400 بود 32,000 میلیارد تومان، سال گذشته یه رقمی بیش از 50,000 میلیارد تومان، امسال 100,000 میلیارد تومان اختصاص داد به حوزه تسهیلات برای حمایت از کسب و کارها و صنایع. البته گله داریم از سیستم پولی مالی کشور، اینجا از ریاست محترم جمهور میخوایم. ما تذکراتی رو در مجلس دادیم، در عین اینکه وظیفه مجلس قانونگذاری و بعد از اون نظارته، ما در برخی از موضوعات داریم پا به پای تولید کننده مثل یک نیروی اجرایی موضوعاتشون رو پیگیری میکنیم. خب الان سیستم پولی مالی کشور متاسفانه از ابتدای سال تا به الان تسهیلات نمیده.
یعنی چه آقای یوسفی فقط کمتر از 2 دقیقه وقت داریم، لطفا مدیریت
کنید. من این دو تا مطلب رو بگم، در نهایت برگردیم برای اقداماتی که عرض کردیم مجلس چه کاری انجام داد. همین نکته‌ای که شما در حوزه مسکن گفتید که البته برخی از ما شهرها شاهد کاهش قیمت هستیم، این کاهش به معنی اینی که ما الان مشکلی در حوزه مسکن نداریم. اون افزایش لجام گسیخته‌ای که در 2 سال 3 سال گذشته صورت گرفت متوقف شد. در برخی از شهرها مثل شهرهای پیرامونی تهران، هشتگرد، پرنپردیس که مثلا یک واحد کمتر از 1.5 میلیارد یا 2.5 میلیارد گیر نمی آمد، الان رنج قیمت و افزایش قیمت به وجود آورد. اینها نکاتی بود که در مجلس پایه‌های جدید مالیاتی گذاشتیم. انتظارمون هم از هم تعزیرات حکومتی هم وزارت سمت اینه ورود کنند. یعنی الان یکی از گله های برق مردم در این که باید از تولید کننده دفاع کنیم و مشکلاتی که برای تولید وجود اومده اینه که چرا نظارتی در بازار نیست، چرا از اتحادیه ها که عمدتا آدم های منصفی هستن، ما در بازار عمدتا آدم های منصفی هستن که همیشه کنار مردم بودن، حالا برخی در همه صنوف متخلف داریم، چرا برخورد نمیشه؟
این انتظار همه مردم، امیدواریم که حالا اقداماتی که بهش اشاره کردید حتما نتایجش رو پررنگ‌تر به شکل مثبت در بازارهای مختلف ببینیم. آقای یوسفی، دوست داشتم که بیشتر صحبت کنیم، متاسفانه زمانمون به پایان رسید، امیدوارم فرصت دیگه‌ای بشه باز هم راجع به موضوعات مختلف اقتصادی با هم حرف بزنیم. متشکرم از شما.
با افتخار. من بازم آرزوی توفیق و سلامتی دارم برای شما و ملت بزرگ ایران. موفق باشید.
زنده باشید. آقای یوسفی، نماینده محترم مجلس، عضو کمیسیون عمران همراه ما بودند.